رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 76 جمعه 10 آذر 1385
برابر با اول دسامبر سال 2006 میلادی.
سلام شنونده های عزیز، من نینا هستم.
منم مسعود هستم. به اتفاق نینا برنامه این هفته رو اجرا میکنیم.
هفته قبل که اینجا یه تعطیلی خیلی خوب داشتیم، چند روز تعطیل بود اینجا به خاطر روز شکرگزاری. خیلی ها مسافرت رفتن، هوا هم خیلی خوب بود و الانم که در شروع ماه دسامبر هستیم و اینجا خیلی حال و هوای کریسمس گرفته. توی خیلی از مال ها میبینیم که درخت کریسمس هست و خیلی ها در تدارک سال جدید هستن. مسعود یه جورایی برای من حال و هوای عید خودمون رو داره اینجا. تو چجور فکر میکنی؟
حالا یه جورایی میشه گفت شبیه اسفند ماه هست، همه به فکر خریدن که عیدیاشون رو آماده بکنن و سال جدید و اینا، ولی خب من هنوز خیلی عادت نکردم که احساس عید بهم دست بده، نمیدونم چرا.
آره حرف شما هم درسته، ما که تو غربت هستیم یکم طول میکشه تا با حال هوای کریسمس آشنایی پیدا بکنیم. اون سال اول که من اومده بودم هیچ حسی نسبت به کریسمس نداشتم، ولی خب کم کم که میگذره، چون یه تعطیلی خیلی طولانی هستش و همه جا تعطیله، یکم آدم بیشتر عادت میکنه نسبت به این مراسم.
البته دسامبر یک ویژگی دیگه هم که توی دانشگاه داره اینه که آخرای ترم پاییز هست و بچه ها همه به شدت مشغولن با پروژه های آخر ترم و پیپرهای آخر ترم و امتحانات.
خیلی خوب، حالا بریم سراغ برنامه ها. این هفته چه برنامه ای داریم مسعود؟
این هفته برخلاف هفته های قبل فقط یه دونه برنامه داریم که یه مصاحبه خیلی طولانی ولی جالب هست با دکتر نریمان فروردین که رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند هستن. من یه توضیح کوچولو راجع به دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند میدم و بعد با همین مصاحبه رو که افشین واسمون تهیه کرده گوش میکنیم. اسم دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند کلارک اسکول آف انجینیرینگ هست که به اسم آقای ایجنس کلارک نامگذاری شده. آقای کلارک فارغ التحصیل دانشگاه مریلند هستن، الان یه شرکت ساختمان‌سازی خیلی بزرگ دارن و هر سال یه حجم خیلی عظیمی پول به دانشگاه کمک میکنن در قالب بورس‌های تحصیلی یا ساختن ساختمان‌های جدید و به همین خاطر اسم دانشکده مهندسی رو به اسم ایشون گذاشتن. این دانشکده 14 تا ساختمان توی کل دانشگاه مریلند داره که بیشتر از 750,000 فوت مربع فضایی هستن که این ساختمان اشغال میکنن. کاش که این 750,000 فوت مربع ما به متر مربع تبدیل کرده بودیم، ولی تبدیل رو خودتون میتونید انجام بدید. رتبه دانشگاه 15 هست بر اساس رتبه بندی یو اس نیوز در سال 2007. سال گذشته 2811 دانشجوی لیسانس و 1626 دانشجوی فوق لیسانس و دکترا به این دانشکده وارد شدن و حدود 200 نفر استاد مشغول هستن به کار تدریس و تحقیق در دانشگاه. دانشکده هایی که وجود دارن در دانشکده مهندسی زیر مجموعه دانشکده مهندسی، دانشکده های هوافضا، مهندسی زیستی یا بایو انجینیرینگ، مهندسی شیمی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و دانشکده مهندسی آتش نشانی یا فایر پروتکشن هستن، جلوگیری از آتش سوزی که یه رشته ای هستش که فکر میکنم توی ایران خیلی نباشه. این خلاصه بودش که من گفتم. آقای دکتر نریمان فروردین رئیس کل دانشکده مهندسی هستن. افشین یه مصاحبه با ایشون انجام داده و
میگه که با هم دیگه مصاحبه رو گوش بدیم.
Thank you. در خدمت آقای دکتر نریمان فروردین هستیم، استاد و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند. خیلی ممنون آقای دکتر که وقتتون رو به ما دادیم. با وجود مشغله‌ای که دارید، متشکرم که این فرصت به ما دادید که یک گفتگوی با شما داشته باشیم. آقای دکتر، شما به عنوان یک متخصص همیشه اینجا مورد ستایش کسایی بودید که شما رو می‌دیدن و خصوصا دانشجویان اینجا، و به عنوان یک ایرانی خصوصا همیشه مایه افتخار بودید برای ایرانیان که شما رو می‌شناسن و دانشجویان دانشگاه مریلند. و مطمئنم که برای شنوندگان رادیو کالج پارک هم جالب هست که در مورد شما بیشتر بدونن، در مورد زندگیتون. اگر امکان داره یه مقدار در مورد پیش زمینه‌تون، تحصیلاتتون در ایران، مهاجرتتون به آمریکا و مراحل رو که طی کردید تا استادی دانشگاه مریلند و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند برای ما بیشتر صحبت کنید.
خواهش میکنم. اولا که خیلی متشکرم برای اینکه منو دعوت کردید که اینجا صحبت کنم و خیلی ممنون برای صفات مثبتی که در مورد من استفاده کردید. در مورد تجربیات شخصی و به اصطلاح سابقه خانوادگی و تحصیلی، من متولد تهران هستم و در سن 2 سالگی همراه خانوادمون ما منتقل شدیم به کرمانشاه. درنچه من بزرگ شده شهر کرمانشاه هستم و تا سن 17 سالگی هم در کرمانشاه تحصیلاتم ادامه دادم، ولی برای سال آخر دبیرستان بیشتر به خاطر اینکه فکر میکردم در تهران بودن و با سیستم آموزشی بهتر بودن شانسم رو برای دانشگاه رفتن بالاتر میبره، من اومدم تهران و منزل یکی از اقوام زندگی کردم برای کلاس آخر دبیرستان. دبیرستان هدف اون یک سال بودم و دیپلمم از دبیرستان هدف گرفتم و در کنکور سراسری شرکت کردم. یعنی کنکور سراسری و در زمان ما کنکورهای دیگه هم در جوار کنکور سراسری وجود داشت، چندین تا مسابقه مختلف بود برای ورود به دانشگاه، که در نتیجه این امتحانات من رفتم به دانشگاه صنعتی شریف فعلی که اون موقع زمان ما اسمش بود دانشگاه صنعتی آریامهر.
بخش میتونم بپرسم چه سالی بود؟
بله، سال 1974 که میشه 1353.
بله
ما جزء دانشجوهای دوره نهم دانشگاه صنعتی بودیم. یه نکته که شاید اینجا جالب باشه براتون این است که سیستم آموزشی که من در شهر کرمانشاه ازش بهره مند بودم، سیستم آموزشی بسیار بسیار ضعیفی بود، بسیار ضعیف. یعنی من الان از خودم فکر میکنم که چطور شد که من تونستم دانشگاه درجه یکی در ایران برم و بعدشم در آمریکا کمابیش از لحاظ تحصیلی موفق باشم. برام جای سوال هست که چطور اون سابقه تحصیلی که من در کرمانشاه گرفته بودم من آماده کرد برای موفقیت های بعدی. در هر حال من در دانشگاه صنعتی برای حدود 4.5 سال اونجا بودم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه در دوره ما هر تقریبا یک ترم تحصیل در میون اونجا اعتصاب بود و تظاهرات بود یا امتحان نمیشد یا به دلایل مختلف دانشگاه بسته بود، حتی بعد از 4.5 سال من درسم تموم نشده بود و این تقریبا متقارن بود با موقعی که انقلاب در جریان بود و حتی دانشگاه ما برای مدتی تعطیل بود. در همون فاصله زمانی من تقاضا کردم به منتقل شدن به آمریکا، که منتقل کردم خودمو به رنسلیر پالیتکنیک اینستیتوت. که
این از طریق دانشگاه شما رو فرستادن؟
نه خیر، نه از طریق دانشگاه. من خودم همون موقع به امید این که لیسانس تحصیلیمو در ایران بگیرم و برای فوق لیسانس و دکترا با آمریکا منتقل بشم، به اصطلاح اپلای کرده بودم برای پذیرش به چندین دانشگاه مختلف آمریکا و پذیرشم هم گرفته بودم، ولی هنوز لیسانس نگرفته بودم. در نتیجه مجبور شدم با این دانشگاه تماس بگیرم و ازشون خواهش بکنم که اگر ممکن باشه به جایی که من به عنوان دانشجوی فوق لیسانس قبول بکنن، به عنوان دانشجوی لیسانسی که بخشی از به اصطلاح واحداشو گذرونده بود بپذیرن. و خوشبختانه همشون قبول کردن و بر اساس به اصطلاح دلایل مختلفی، مقدار دلایل شخصی، مقدارم دلایل زمانی، من تصمیم گرفتم که برم رنسلیر پالیتکنیک اینستیتوت. به خاطر اون دانشگاهی بود که حاضر بود که در وسط سال تحصیلی یعنی ژانویه 1979 دانشجوی آندرگراجویت دیگه بخواد منتقل بکنه خودش رو بپذیره. دانشگاه دیگه که من تقاضا کرده بودم همشون میگفتن تا پاییز سال بعد میباید صبر بکنی، که با توجه به اینکه دانشگاه ما اون موقع بسته بود واقعا دلیل خیلی خوبی نبود که من 6 ماه دیگه هم صبر بکنم. در هر حال من رفتم دانشگاه پرنسلی پالیتکنیک اینستیتوت که از سال بعد بهش میگم RPI اسم مصطلحش.
در نیویورک هست،
در شمال شهر نیویورک، در ایالت نیویورک، شمال شهر نیویورک، حدود 2 ساعت و نیم رانندگی کردن در شمال شهر نیویورک. مدرک لیسانس هم من سریع گرفتم، یعنی در ظرف تقریبا 8 ماه خیلی با شدت و انرژی زیاد تا اونجا که میتونستم درس برداشتم و در ظرف همون ترم بهار سال 1979 و تابستون 1979 تا آخر تابستون من درسم تمام شد و بعد بلافاصله منتقل شدم به دوره فوق لیسانس و بعدش هم که دوره دکترا و در سال آخر سال 1983 در حقیقت نوامبر 1983 من مدرک دکترامو گرفتم و در اون مرحله من دنبال کار گشتم و نهایتاً اومدم دانشگاه میلند. در حقیقت من در تمام عمرم یه دونه کار داشتم از موقعی که مدرک دکترامو گرفتم تا حالا کارامو تغییر ندادم، یعنی حداقل در یک دانشگاه. کار رسمیم هم که از ژانویه 1984 در دانشگاه میلند شروع شد به عنوان استادیار دانشکده برق، مهندسی برق. و حقیقتش من اول که اومدم در دانشگاه میلند میدونستم خیلی علاقه‌مند هستم به اینکه استاد دانشگاه بشم، خیلی هم دلایل خوبی برای این ندارم، ولی میدونم که از بچگی اینجوری بار اومده بودم که تدریس چیز خوبیه و البته علاقه‌مند بودم که مدارج بالای دانشگاهی رو طی بکنم، درجه تدریس در دانشگاه یک مثلا مسیر طبیعی بود برای اینکه من تری کنم. ولی وقتی که اومدم دانشگاه مریلند با سیستم آموزشی آموزش عالی آمریکا آشنایی واقعا نداشتم. یادم میاد که اون اوائلی که اومده بودم دانشگاه مریلند یکی از داستانهای جالب این بود که میدیدم این استادای جوان صحبت یه چیزی میکنم بهش میگن تنیر، بعد منم انگلیسی مثلا خوب نبود اون موقع، بعد فکر میکردم اینا دارن صحبت 10 years میکنن، 10 سال، و همش از خودم میپرسیدم این 10 سال اهمیتش چیه. بعد یه مدتی طول کشید که من فهمیدم که این یه لغت دیگه ای هستن 10 year و یه مفهوم کاملا متفاوتی داره. منظورم این است که چقدر من به اصطلاح ساده بودم اون موقع. وقتی
حتی میشه این مفهوم بگیم ممکن بعضی شنوندگان ندونن؟
بله، در دانشگاه های آمریکا مفهومی هست که بهش میگن تنیر. تنیر در محیط دانشگاهی دوره به اصطلاح موقتیه برای کسانی که استادیار هستن. به اصطلاح در این دوره موقتی تنیر استادا فعالیت های دانشگاهیشون انجام میدن، تدریس، کارهای تحقیقاتی، و در انتهای این دوره یک بررسی کلی میشه که اینا کارایشون چقدر خوب بوده. اگر خیلی خوب بوده باشه این دوره موقتی تبدیل میشه به یک کار دائم، ولی اگر که خیلی خوب نبوده باشه استادا مجبورن کارو ترک کنن. در نشه مفهوم تنیر مفهوم بسیار مهمی، یعنی شما کارتون رو مادام عمر خواهید داشت یا اینکه کارتون رو به کل در آینده نزدیک از دست میدید. منتها خب من اول کار نمیدونستم که تنیر یعنی. در هر حال من در موارد موفق بودم، دوره تنیر رو حتی در مدت کوتاه‌تر از حالت عادیش طی کردم و در سال 1994 خیلی خوب یادم میاد که من تازه شده بودم استاد، به درجه استادی رسیده بودم بعد از حدود 10 سال. دقیقا من سال 93 به درجه استادی رسیدم بعد از 9 سال. ولی یک سال بعدش یک روز صبح تو ماه اوت بود، اوت 1994، صبح خیلی زود من توی دفترم داشتم کار میکردم که منشی رئیس دپارتمان زنگ میزنه و میگه که رئیس دپارتمان میخواد شما رو ببینه. که من رفتم دفتر رئیس دپارتمان و به من گفتش که میخواستم بهت بگم که من خودم کارم عوض شده و من از ریاست به اصطلاح دانشکده مهندسی برق دارم ارتقاء مقام پیدا میکنم و میشم رئیس کل دانشکده مهندسی.
نه.
که من خیلی خوشحال شدم و بهشون تبریک گفتم و گفت خیلی متشکر، ولی دلیل اصلی که من شما رو صدا کردم این بود که میخواستم ازت خواهش کنم که شما به صورت موقت قبول کنی که بشی رئیس دانشکده مهندسی برق. که حقیقتش برای من خیلی حالت غیر مترقبه داشتیم، به خاطر اینکه اصلا از لحاظ ذهنی من خودم آماده نکرده بودم. استاد بسیار جوونی بودم اون موقع، حدود 35 تا 40 تا استاد دیگه تو دانشکده بودن که همه از من پرتجربه تر و مسن‌تر بودن و من خیلی تعجب کردم که ایشون به این همه افراد اومده بود سراغ. از یه طرفی هم که خوب آدم خیلی خوشحال میشه و احساس افتخار میکنه. درنچه من بهشون گفتم که خیلی متشکر، اجازه بدید من راجع به موضوع فکر کنم، واقعا احتیاج داشتم فکر کنم و فکرم میکردم که با خودم چند ماه راجع به موضوع فکر بکنم، به اصطلاح مزایا و اشکالات این موضوع رو بررسی بکنم. و ایشون گفتش که بسیار خوب، من 48 ساعت بهت وقت میدم. که در اون مرحله من مسیر کاری به مقداری تغییر کرد. البته من در ظرف 24 ساعت تصمیم گرفتم، گفتم بسیار خوب، من این کار موقته در هر حال قبول میکنم و اگر که خب موفق شدم و علاقمندم شدم میتونم که تقاضا بکنم برای اینکه این کار موقت تبدیل بشه به کار دراز مدت تر، و اگرم نه که چندین ماه این کار انجام میدم و برمیگردم سر کارهایی که ازش خیلی راضی هستم و خوشحال. ولی همونطور که گفتم این مسیر زندگی منو عوض کرد. من چندین ماه این کار انجام دادم به عنوان رئیس دانشکده مهندسی برق و حقیقتش هم خودم خیلی راضی بودم، هم فیدبکی که از همکارا و استادا میگرفتم مثبت بود، فکر میکردن که من دارم کار مثبتی برای دانشکده انجام میدم، که منجر شد من بشم رئیس دانشکده برق برای مدت طولانی تری که برای مدت 6 سال کلا من رئیس دانشکده موندم. و در سال 2000 همون شخصی که به اصطلاح رئیس دانشکده مهندسی رئیس کل دانشکده مهندسی شده بود که اینجا پیش میگیم دین آف انجینیرینگ، ایشون شغل دیگه پیدا کرد که الان ایشون پرووست دانشگاه هستن، در حقیقت نفر شماره 2 دانشگاه و رئیس تمام امور آموزشی دانشگاه. و از من خواستن که تقاضا بکنم برای اینکه دین انجینیرینگ بشم، که از سال 2000 من رئیس دانشکده کل دانشکده مهندسی هستم یا دین انجینیرینگ. این یه خلاصه نسبتا طولانی شد.
خیلی ممنون، خیلی جالب بود و فکر میکنم البته یه قسمتیش رو من نمیدونم چقدر البته درست هست، اون چیزی که میدونم ظاهرا شما یک شرکتی هم تأسیس کردید در این مدت.
بله بله، من کارهای متفاوتی در این مدت زمانی کردم که سعی کردم که خلاصه کنم. یکی از کارهای خیلی جالبی که درگیرش بودم این که همراه با 3 تا از دانشجوهای ایرانی، دانشجوهای سابق ایرانی دانشکده برق خودمون اینجا، ما 4 نفری دور هم جمع شدیم و یه شرکت مخابرات درست کردیم که روی یه تکنولوژی جدیدی برای سویچینگ کار میکرد و اونم جز تجربه بسیار جالب و مثبت من بود. از یه طرف با چند تا از دانشجوهای دانشکده خودمون کار کردیم، از یه طرف دیگه هر 3شون ایرانی بودن و از طرف دیگه هم کار بسیار جالب و متفاوتی بود از کار معمولی آموزشی و تدریس و تحقیق در داخل دانشگاه و خیلی چیز یاد گرفتیم از اون طریق.
بله، و فکر می‌کنم یکی از شرکت‌های خیلی موفق هم بودش در زمان.
از خیلی لحاظ شرکت بسیار موفقی بود. بله. اسمش هم در ضمن بود زاگروس.
بله، اسم ایرانی هم داشت، خیلی جالبه. خب خیلی ممنون آقای دکتر. حالا که صحبت به اینجا رسید که شما به ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند رسیدید، یه مقدار میخوام در مورد این دانشکده بیشتر برامون صحبت بکنید. میدونم که دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند در بیان دانشکده دیگه خود دانشگاه مریلند خیلی دانشکده مهمیه و همچنین در میان دانشکده مهندسی دیگه در سطح آمریکا خیلی دانشکده قویه. حالا شما خود میدونم که با عدد ارقام بیشتر میتونید برای ما صحبت بکنید در این زمینه و همچنین روند پیشرفتش در دوره‌ای که شما ریاست این دانشکده رو بر عهده داشتید به چه صورت؟
اولا که به خاطر که من رئیس دانشکده مهندسی هستم، خب علاقه شخصی دارم و اینو بعد اول کار بگم که شاید نظر من راجع به دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند مثبت‌تر از اون چیزی باشه که واقعیت داره. ولی برای اینکه موضوع رو روشن بکنم، در آمریکا حدود 350 تا دانشکده مهندسی وجود داره. طبق یه آمار سالیانه‌ای که مجله به اسم US News and World Report انجام میده، هر سال میان درجه بندی میکنن دانشکده‌های مهندسی مختلف، البته برای رشته‌های دیگه هم این کار انجام میدن. ولی طبق آماری که در آوریل 2006، چندین ماه پیش، این مجله منتشر کرد، توی این درجه بندی دانشگاه‌ها، توی رنکینگ دانشگاه‌ها در رشته مهندسی، دانشگاه مریلند شد 15. خب این یک اطلاعاتی میده راجع به اصطلاح این که دانشگاه مریلند توی در مقایسه با دانشگاه‌های دیگه کجا قرار میگیره لحاظ کیفیت برنامه‌هاش و حتی از لحاظ کمیتش. نکته دومی که اینجا لازمه مطرح بشه این است که در آمریکا دانشگاه‌ها کلا به دو دسته تقسیم میشن: دانشگاه‌های خصوصی و دانشگاه‌هایی که از طریق ایالات یا دانشگاه دولتی میشه بهشون گفت، اونطوری بودجه‌شون میاد. که دانشگاه مریلند دانشگاهی است که حداقل به صورت غیر مستقیم از طریق ایالت مریلند بودجه‌اش تامین میشه. در مقایسه با دانشگاه‌های ایالتی دیگه آمریکا، ما الان دانشگاه نهم هستیم. حقیقت قضیه این است که از نقطه نظر شخص من، این درجه بندی US News and World Report حتی از اون چیزی که دانشگاه مریلند هست رتبه کمتری به ما میده، به این مفهوم که در واقع من فکر میکنم که ما قوی تر از 15 هستیم و بین دانشگاه‌های ایالتی هم از نهم هم قوی تر هستیم. علت اینه هم که این درجه بندی اون رتبه‌ای که ما استحقاقشو داریم نمیده، این است که بخشی از این اصطلاح ارزیابی که اینا انجام میدن، خودشون بهش میگن ارزیابی که بر اساس معروفیت، reputational ranking، و اون reputational ranking یه چیزیست که مبنای علمی نداره، اصلا بر اساس هیچ گونه آماری نیست. یه نامه میفرستن به افراد مختلف، من جمله رؤسای دانشگاه‌های مهندسی تمام دانشگاه، میگن به نظر شما کدوم دانشگاه‌ها دانشگاه عالی هستن، کدوم ها خوب هستن، کدوم ها متوسط هستن، کدوم ها بد هستن، که اصلا جنبه علمی نداره و بیشتر جنبه معروفیت داره. درش از موقعی که دانشگاه‌ها خوب میشن، واقعا عالی میشن، تا موقعی که بقیه متوجه میشن که اینا واقعا عالی شدن، معمولا این فاصله زمانی جو میکشه. قسمت دوم سوالتون هم این بود که کلن پیشرفت دانشکده چطور بوده، و یه چیزیست که من حقیقتش خیلی احساس افتخار میکنم به خاطر پیشرفتهایی که ما کردیم. طبق همین رنکینگی که براتون توضیح دادم که US News and World Report انجام میده، هیچ دانشکده مهندسی در هیچ دانشگاهی در آمریکا به سرعت دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند در ظرف 10 سال گذشته پیشرفت نکرد. در نشه از لحاظ سرعت پیشرفت ما رتبه اول رو اتخاذ میکنیم. علتش هم این است که 10 سال پیش، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم در سال 1995، تقریبا حدود 11 سال پیش، رتبه دانشکده مریلند طبق همین ارزیابی US News and World Report بود 37. یعنی ما در ظرف 10 سال از 37 رسیدیم به 15. بین دانشگاه‌های ایالتی هم 10 سال پیش یا 11 سال پیش رتبه ما بود 22 که الان رسیدیم به 9. بنابراین هر جور که شما به مسئله نگاه بکنید، یکی از قوی‌ترین دانشگاه‌های مهندسی در داخل آمریکاست.
و طبق اون چیزی هم که شما گفتین پس میشه پیش بینی کرد که در سالهای آینده ما بهتر از این هم بشیم.
من تردیدی ندارم که این اتفاق خواهد افتاد. با چه سرعتی این اتفاق میفته رو نمیدونم، ولی مومنتوم زیادی اینجا هست.
خب خیلی ممنون، خیلی خبر خوبی بود حداقل برای ما که دانشجوی دانشگاه مریلند هستیم. و خب حالا یه مقدار میخوام بیشتر بپرسم در مورد اینکه شما استراتژی خودتون و در حقیقت پالیسیتون برای اداره دانشکده به چه صورت هست، که خب ظاهرا پالیسی خیلی موفقی هم بوده، همونجوری که خودتون گفتید رتبه یک رو در سرعت پیشرفت داشته دانشگاه مریلند. شما چه اولویت‌هایی در نظرتون هستش و به علاوه چه چالش‌ها یا چالش‌هایی رو دارید به عنوان رئیس دانشکده در اداره این دانشکده؟
جواب این سوال سخته و طولانی، نرسه من سعی میکنم تا اونجا که ممکنه جواب رو کوتاه بکنم. برای اینکه شما هر سازمانی رو به مراتب بالا برسونید، هیچ چیزی مهمتر از افرادی که در اون سازمان کار میکنن نیست. در نشه برای من اون جنبه کاریم که بالاترین اولویت داشته این است که تا اونجایی که امکان داشته افرادی رو که از لحاظ کیفیت کارشون، از لحاظ علاقه که به کارشون نشون میدن، از لحاظ مقدار انرژی که از خودشون نشون میدن در محیط کاری جز بهترین افراد ممکنه در آمریکا باشن استخدام کنی و اینجا بیاد. به علاوه در داخل همین محیط دانشگاهی، در داخل محیط دانشکده مهندسی خودمون، افرادی رو که از خودشون کارایی بیشتری نشون میدن، علاقه بیشتری نشون میدن، افرادی که از لحاظ تدریس و تحقیق کارشون بهتره، به پستای بالاتر برسیم، بهشون مسئولیت بیشتر بدیم و اختیار بیشتری بشون. این نکته بوده که من از روز اولی که رئیس دانشگاه شدم تو ذهنم بوده و میتونم بگم هر روز روی هر تصمیمی که میگیرم این موضوع رو در نظر میگیرم. ولی چند تا موضوع دیگه هم هست که مهمه که گفته بشه. یکی این است که خب شما به عنوان رئیس دانشکده اگر انتظار دارید که دانشکدهتون رو بهتر کنید، به مقامات بالاتر برسونید، اگر انتظار دارید که استادا رو تشویق بکنید، فعالترشون بکنید، اگر ازشون انتظار دارید که بیش از پیش کار بکنن، شما میباید خودتون مدل بشید برای اونا. در نتیجه تمام افراد باید یادتون باشه همیشه که تمام افراد به شما همیشه نگاه میکنن، همیشه به شما نگاه میکنن که شما چقدر کار میکنید، چند ساعت در روز سر کارتون برای این محیط کاری وقت میذارید، به شما نگاه میکنن ببینن کیفیت کار شما چیه، به شما نگاه میکنن ببینن که شما با دانشجوها چجوری رفتار میکنید، به شما نگاه میکنن ببینن که شما موفقیتتون در امور تحقیقاتی که خودتون درگیرش هستید چطوره. و اگر شما به عنوان یه مدل خوب کار بکنید، امید زیادی خواهد بود که بقیه افرادی هم که در این محیط کاری کار میکنن اون مسیری که شما طی کردین سعی کنن طی بکنن.
خیلی جالبی بود چون من خودم یادم در روزنامه دانشگاه که روزنامه دایموند بک هست یه بار خوندم که در این مورد میگفتن که مای دکتر فروردین جز اولین کسایی هست که معمولا وارد دانشکده میشه.
خیلی متشکرم. ولی من میتونم بگم که من واقعا زندگی شخصی خودم در درجه دوم اهمیت قرار میگیره در مقایسه با زندگی کاری، و شاید یکی از دلایلی که دانشکده یه مقداری پیشرفت کرده و همکارام هم فکر میکنن که دانشکده پیشرفت کرده همین است که همه مطمئن هستن که هیچ چیزی تو زندگی از کارم برام مهمتر نیست. یک نکته سومی هم مطرح بکنم و اون این است که بعد از این که شما اهمیت زیادی دارید به اینکه بهترین افراد تو محیط بیارید و بعد از این که شما بهترین کوشش شخصیتون هم کردین که مدل خوبی بشید برای بقیه افراد، هنوز باید به مسئله به صورت خیلی عملی هم نگاه کرد. شما یک سازمانی رو میخواید بسازید، به مراتب بسیار عالی برسونید از لحاظ کیفیت کاری که انجام میدن، ولی محدودیت‌های مختلف هم دارید، مثلا از لحاظ مالی. در نتیجه این که شما چجوری این منابع مختلفی که در اختیار امکانات مختلفی که در اختیارتون هست بهترین استفاده را ازش بکنید که راندمان سازمانتون بالا ببرید مسئله بسیار مهمیه. چجوری اهدافی رو که میخواید بهش برسید تعریف بکنید، مطمئن باشید که تعداد این اهداف محدوده، و چجوری اون امکاناتی که دارید مربوط بکنید به این اهدافی که میخواد بهشون برسید. یه مقدار از اینا به اصطلاح تصمیمات تاکتیکیه که میباید گرفته بشه، اونام به نوبه خودش خیلی مهمه و اینا به صورت داینامیک تغییر میکنه.
حالا در مورد همین منابع محدود که گفتین یه مقدار میشه توضیح بدید که این منابع چیا هستن؟ چه مقدار از طرف ایالت هست و چه مقدار از طرف
منابع؟ بله البته خب مهمترین منابعی که میشه صحبت رو کرد، امکاناتی که برای دانشگاه مهمه، امکانات مالی است. به خصوص در یه جامعه کاپیتالیستی مثل آمریکا هیچ چیزی مهمتر از امکانات مالی نیست. در چه اگر امکانات مالی دانشگاه بالا بره یا امکانات مالی دانشگاه بالا بره، خب بسیاری از مسائل حل میشه. برای اینکه دید کلی بهتون بده راجع به بودجه دانشگاه مهندسی حداقل امروز در سال 2006، ما بودجه سالیانمون تقریبا هست که چیزی حدود 200 میلیون دلار بودجه سالیانه دانشگاه مهندسی دانشگاه مهران. از این بودجه 200 میلیون دلاری برای اینکه دیدی بتونم بگم که منابع مختلف این بودجه چیا هستن، یه چیزی حدود 110 میلیون دلارش بودجه تحقیقاتیه دانشگاه است که این 110 میلیون دلار رو ما استادای مختلف میبایست برن خارج از دانشگاه مریلند پروپوزالای مختلف بنویسن و این بودجه تحقیقاتی رو از منابع متفاوت که منابع دولتی آمریکاست، وزارت انرژی، وزارت دفاع، وزارت کامرس دارایی یا سازمان‌های متفاوت یا شرکت‌های خصوصی این بودجه تحقیقاتی رو بیارن برداشت. 110 میلیون دلار در سال از اونجا میاد. منبع دوم درآمد دانشگاه، منبع دوم بودجه دانشگاه، اون چیزی است که در ایران زیاد متداول نیست ولی در اینجا بهش میگن فاند ریزینگ. به اصطلاح کمک های مردمی، کمک های فارغ التحصیلان سابق دانشگاه، کمک های کسانی که خودشون دوست دانشگاه یا دوست دانشکده مهندسی میتونن، کمک هایی که گاهی وقتا از طریق بنیادهای متفاوت یا از طریق حتی شرکت خصوصی میاد که لزوماً به هیچ پروژه تحقیقاتی ارتباط نداره. خب این چیزیست که الان جنبه بسیار مهمی در آمریکا داره و میتونم بهتون بگم که ما کمابیش در این خیلی موفق بودیم. در گذشته نزدیک در سال گذشته ما 47.5 میلیون دلار فقط از طریق کمک‌های مردمی آوردیم و بازم برای این که یه دیدی بهتون بدم راجع به رشد دانشکده، 10 سال پیش ما در سال فقط 4 میلیون دلار می‌آوردیم. یعنی در ظرف 10 سال از 4 میلیون دلار رفتیم به 47 میلیون دلار که پیشرفت قابل ملاحظه. بخش سوم بودجه دانشکده بخشی است که ما از دانشگاه میگیریم که این بخش یه چیزی حدود 37 میلیون دلار و از این 37 میلیون دلار تقریبا 50 درصدش از به اصطلاح مالیاتی که ایالت مریلند از مردم از شهروندان مریلند جمع میکنه به دانشگاه میاد، 50 درصد دیگه اش هم از شهریه که دانشگاه میبره. در نتیجه شما میتونید اینجوری فکر کنید از 37 میلیون دلاری که ما از دانشگاه میگیریم یه چیزی حدود 18.5 میلیون دلار از ایالت میاد و 18.5 میلیون دلار از شهریه دانشجوان و اینا رو اگه جمع بذارید یه چیزی حدود 190 میلیون دلار میگیرید، یه 6 7 میلیون دلار هم اضافه بر این از فعالیت‌های مختلفی که دانشکده انجام میده که مثلا فرض کنید بعضی از برنامه‌های آموزشی که یه مقداری بودجه برای دانشکده تامین می‌کنه یا یه مقدار زیادی ما فعالیت هایی داریم که در جهت درست کردن کمپانی های شرکت های جدیدی است که از داخل دانشکده مهندسی درست میشن و گاهی وقتا که این شرکت ها موفق میشن یه بخشی از سرمایه رو که جلب میکنن برمیگرده به دانشگاه. اینا رو هم که جمع بزنید یه حدود 7 8 میلیون دلار دیگه میشه که مجموع بودجه میشه حدود 200 میلیون. یه دیدی بهتون میده که این امکانات مختلف بودجه ای از کجا میاد.
خیلی جالبه چون کسی که واقعا در جریان این قضیه نباشه فکر میکنه که بخش عظیمی از بودجه دانشگاه یا از شهریه دانشجوها میاد یا اینکه از طریق ایالت تامین میشه، در حالی که اینجوری که شما گفتید خیلی بخش ناچیزی است در مجموع.
بسیار بخش ناچیز، حدود 9 درصد از بودجه ما از ایالت میاد و 9 درصدش هم از شهریه دانشجوها، 82 درصد میبایست از جای دیگه تامین بشه. برای اون 80 درصد ما میبایست شبانه روز کار کنیم.
بله، این هستش که دانشگاه رو به شکل دانشگاه تحقیقاتی در میاره، همونجوری که شما گفتید 110 میلیون دلار فقط از بخش تحقیقاتی سال گذشته دانشگاه میلان در اومد.
البته بهتون بگم که این مدلی که من برای شما توضیح دادم، مدلی است که در بیشتر دانشگاه‌های درجه یک آمریکا وجود داره.
بله. اجازه بدین یه سوال دیگه ازتون بپرسم. اینجا یه مقدار بحث دانشجویان دانشگاه کمتر شد. اگه اجازه بدید یه مقدار در مورد دانشجوها صحبت کنیم و فکر می‌کنم بیشتر علاقمند باشن شنونده‌های ما در مورد دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند بدونن. با ترجمه این که شما علاوه بر این که با دانشجویان در محیط کاریتون و به مسئله تحقیقاتی یا تدریستون ارتباط دارید، به علاوه شما ادوایزر انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند هم هستید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و فکر میکنم از این جهت هم ارتباط دارید و دانشجویان رو میشناسید. میخوام بپرسم که شما اولا دانشجویان دانشگاه مریلند، حالا به طور کلی اگر میخواین بگیم، و خصوصا دانشجویان ایرانی رو به چه صورت میبینید، حالا چه در داخل دانشگاه مریلند یا به طور کلی دانشجویان ایرانی در آمریکا؟
تجربه من با دانشجویان ایرانی آمریکا بیشتر محدود بوده به دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند. به صورت جسته و گریخته با دانشجوهای دانشگاه دیگه تر تماس داشتم، ولی نه به صورت خیلی جدی. دانشجو من توضیحاتی که میدم محدود میکنم به دانشجوان ایرانی که در دانشگاه مریلند باشون تماس داشتم، و حقیقتش من باید بگم خیلی از دانشجوهای ایرانی که در دانشگاه مریلند اومدن در ظرف حدود 23-24 سالی که من اینجا هستم خیلی مفتخر هستم. واقعا احساس غرور میکنم از این دانشجو. میتونم بهتون بگم که با توجه به جمعیت کشور ایران، شاید ایران بهترین دانشجوها رو به این دانشگاه فرستاده در مقایسه با حتی هر کشور دیگه. البته همونطور که میدونید ایران در مقایسه با کشورهای مثل چین و هند کشور بسیار کوچیکه. اونا هر کدوم جمعیتشون بیش از 1 میلیارد نفره و ایران خب به صورت قابل ملاحظه کوچکتره. در نشان نمیخوام بگم که علاوه بر تعداد دانشجوهای خوب ایران بالاتر از اونا بوده، ولی اگه بیاید اینو نرمالیزه بکنین با جمعیت کشور، بعد اون حرفی که من زدم مصداق پیدا میکنه. دومین چیزی که میخواستم اشاره بهش بکنم این است که اگر شما با استادهای آمریکایی یا غیر آمریکایی، هر استادی در دانشکده مهندسی صحبت کنید، بدون استثناء راجع به دانشجوهای ایرانی که باشون اینا کار کردن، خیلی به صورت مثبت صحبت می‌کنن، و این خودش باز دلیل دیگه میشه که به من احساس غرور بده. من شخصا همینطور که می‌بینید خودتونم اطلاع دارید، با دانشجوهای ایرانی هم به صورت مستقیم هم کار کردم. چندین تا دانشجوی ایرانی داشتم در طول سالیان و همه‌شون یکی از دیگری بهتر، نه از لحاظ تحصیلی، نه فقط از لحاظ تحصیلی، بلکه به عنوان یک انسان خیلی خوب. بچه‌ها معمولاً از نه تنها از لحاظ تحصیلی خیلی خوب هستن، بلکه از لحاظ اجتماعی آدمای مطلعی هستن، راجع به مسائل سیاسی دنیا اطلاع دارن، میتونن وارد یه بحث بشن و به صورت منطقی راجع به مسائل مختلف اظهار نظر بکنن. معمولاً بچه‌ای هستن که بسیار قابل اطمینان هستن، معمولا کسانی هستن که میتونن به صورت دوست برای استاد در بیان، و این خب خیلی اثر مثبتی روی اذهان جامعه علمی آمریکا میذاره. فقط من میتونم بگم که افرادی که من باشون صحبت کردم چیزای مثبت راجع به دانشجوی ایرانی گفتن. البته خب یه دلیل اینم واضحه، من نمیخوام بگم که ایرانی ها از بقیه مردم دنیا بهتر یا باهوشتر هستن، ولی بسیاری از دانشجویان ایرانی که اینجا میان برای تحصیل جز کسانی هستند که از فیلترهای متفاوتی در ایران رد شدن، از بهترین دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدن و بعدش هم تقاضای پذیرش کردن، و بهترین اونایی هم که تقاضای پذیرش کردن اینجا پذیرفته شدن. دانشجو تعجبی نیست در اینکه این دانشجو از اینکه این دانشجو اینقدر خوب است.
خب خیلی ممنون. اینم به هر حال یه موقع دلگرم کننده بود برای دانشجویان اینجا، و فکر میکنم که کسایی هم که از ایران حتی برنامه رو گوش میدن خوشحال بشن که به هر حال دانشجویان ایرانی در آمریکا هم تونستن نمایندگان خوبی باشن برای کشور ایران. به عنوان سال آخر اگر اجازه بدید ازتون بپرسم که آیا توصیه‌ای، نصیحتی، چیزی دارید برای دانشجویان ایرانی که حالا یا اینجا هستن مشغول تحصیل یا کسایی که مخصوصا میخوان برای ادامه تحصیل با آمریکا بیان، چه توصیه‌ای برای اونها دارید؟
بذارید راجع به موضوع صحبت کنم قبل از اینکه توصیه‌ای بدم. تازگی یه گزارشی در اومده در مورد رولی که مهاجرین در آمریکا ایفا کردن از لحاظ رشد اقتصادی، که این گزارش بسیار جالبیه، تازه در اومده و من اینو همین چند روز پیش داشتم میخوندم. دو تا نکته بود اینجا می‌خواستم بهش اشاره بکنم. اینکه از سال 1990 تا الان که مدت نسبتاً کوتاهی است در تاریخ آمریکا، 16 سال گذشته، 25% از کمپانی‌هایی که جنبه پابلیک دارن در آمریکا، 25%شون و بنیادگذاراشون مهاجرین بودن، که این منجر شده به این که این کمپانی‌هایی که اینا درست کردن ارزشش 500 میلیارد دلار بشه و 400 هزار آدم کارمند این کمپانی باشه. بعد که این گزارش رو به صورت دقیق‌تر می‌خونید، کشورهایی رو که مهاجرینش رول بسیار مثبتی رو ایفا کردن درجه بندی کرده. البته خب بدون تردید هند یکی از اون کشورهاست، به خاطر اینکه تعداد زیادی جمعیت داره، تعداد زیادی دانشجوهای هندی میان با آمریکا و خیلیشون هم موفق هستن. چین همینطور به خاطر جمعیت زیادش. انگلستان به خاطر اینکه لحاظ فرهنگی خب با آمریکا خیلی نزدیکتر هستن، مسئله زبان ندارن. فرانسه و ایران. در این چه یه موضوعی است که خواستم اینجا اشاره بکنم، شاید برای دانشجوهای ایرانی که به این مسابقه گوش میدن این حالت تشویق داشته باشه، که ایرانی ها بسیار موفق بودن و به امید زیاد در آینده موفق تر هم خواهند بود. در مورد توصیه‌ای که شما از من خواستید، شاید دو تا چیز من بگم. یکی این که به نظر من خیلی مهمه برای دانشجوان ایرانی که کوشش و تمرکزشون رو بعد از اینکه کارهای تحصیلیشون تموم شد بذارن روی مسائلی که روش تخصص دارن. گاهی وقتا من احساس میکنم که تو جامعه ایرانی یه مقدار متداول هست که افراد از اون محدوده تخصصی خودشون خارج میرن و گاهی وقتا به کارهای دست میزنن که لزوما توش خیلی خوب نیستن. این توصیه شماره یکه. که توصیه شماره دوی هم دارم که شاید یه مقدار حالت حساس سر داشته باشه، ولی اون این است که اتیکت های اجتماعی از یک جامعه به جامعه دیگه ممکن متفاوت باشه. معیارای اینکه چه کارهای درسته و چه کارهای درست نیست از یک جامعه، از یک مذهب به مذهب دیگه ممکن متفاوت باشه. و یه نکته‌ای که می‌خواستم دانشجویان ایرانی حتی قبل از سفر کردن به آمریکا یا سفر کردن به کشور دیگه در نظر بگیرن و البته 100% بعد از سفر کردن هم اینا همیشه در ذهنشون داشته باشن، این است که معیارای خوبی و بدی در این جامعه جدیدی که دارن توش زندگی میکنن با معیارایی که در جامعه ایران وجود داشته ممکنه متفاوت باشه. در بسیاری موارد متفاوت هست و اگر که به این موضوع دقت نکنن و این تفاوت‌ها رو همیشه در خاطرشون نداشته باشن، امکان داره که اشتباهاتی بکنن که این اشتباهات هم به خودشون صدمه میزنه و هم به کل جامعه دانشجویان یا جامعه کلی ایرانیان در اون کشور. این چیزی بود که بدونی که من خیلی وارد جزئیات بشم خواستم اشاره بکنم و ممکنه که برای به خصوص دانشجویان ایرانی که در آمریکا هستن مفید واقع بشه.
من خیلی ممنون، البته نکته خیلی قشنگی رو شما گفتید، مخصوصا اینو من اضافه بکنم که چون دانشجویان ایرانی یا حالا از هر ملیت دیگه در جامعه آمریکا اقلیت به حساب میان، معمولا اقلیت‌ها نماینده کل اون جامعه میشن و اگر که هر ایرانی یک کاری اینجا انجام بده چه مثبت چه منفی، اون رو به چشم کلش باید ایرانی‌ها تعمیمش بدن.
بدون تردید.
خب خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از این وقتی که به ما دادید با تمام مشغله‌ای که داشتید. امیدوارم که در آینده همینجوری که تا الان موفق بودید باز هم موفق باشید و بیشتر از اون. موفقیت شما طبیعتا موفقیت دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند هم هست و ما به عنوان دانشجویان دانشگاه همیشه خوشحال خواهیم بود از این موضوع. دیگه اگر صحبتی ندارید من اینجا مصاحبه به پایان می‌برم.
خیلی متشکرم، برام از شما متشکرم هستم و برای همه شما دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند و تمام دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا آرزو موفقیت.
باشه. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از افشین به خاطر این برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود. البته دانشگاه مریلند استادای ایرانی خیلی خوب دارن، بعضیاشون رئیس دانشکده هستن یا پستای دیگه دارن، ولی خب دکتر فروردین باعث افتخار همه ما ایرانی ها هستن.
آرزوی موفقیت هرچی بیشتر میکنیم واسه آقای دکتر نعیمان فروردین و اینجا با اعلام آدرس وبسایت رادیو و آدرس ایمیل رادیو از شما خداحافظی میکنیم. آدرس وبسایت ما هست
www.radiocp.com و آدرس ایمیل برنامه هست
radio@radiocp.com. خوشحال میشیم که مثل همیشه نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما به آدرس ایمیل بفرستین یا در قسمت نظرخواهی نظرتون رو ثبت بکنین. ما اینجا از شما خداحافظی میکنیم. مرسی که با برنامه ما بودین. خدا
نگهدار.
همکاران این برنامه
افشین،
شبنم،
نسیم،
نینا،
مسعود.